ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما و آرزو این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO میگوید که با عملی کردن برنامه موسوم به پول در بدل کار برای 147 هزار نفر زمینه کار را فراهم کرده است. با گفته این اداره از این طریق 14.5 میلیون دلار به اقتصاد روستاییان در افغانستان در سال 2024 کمک شده است. بخش افغانستان این اداره امروز در صفحه X یا تویتر سابق نوشت که جوامع روستایی در حال رشد، از این طریق در کنار اینکه پول به دست می آورند در ساختن زیربناهای روستاها نیز نقش ایفا می کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در دور اول بازی تست خود با تیم زیمبابوه 95 رنز داشت. تیم افغانستان دو بازیکن اول خود صدیق الله عطل و عبدالمالک را از دست داد و بازی را حشمت الله شهیدی و رحمت الله شاه پیش بردند. افغانستان دور دوم بازی خود را فردا دوام می دهد. زیمبابوه در دور اول بازی خود 586 رنز داشت که افغانستان 491 رنز عقب است. اولین بازی های تست بین تیم های افغانستان و زیمبابوه روز پنجشنبه آغاز شد و تا روز دوشنبه دوام خواهد کرد. پیش از این افغانستان در سلسله رقابت های 20 اوبره و 50 اوبره زیمبابوه را شکست داده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست که بر ضد تحریک طالبان پاکستان TTP عمل کند. شهباز شریف در جلسه کابینه فدرالی که روز جمعه برگزار شد در این مورد سخن گفت. در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان آقای شریف ادعا کرده که TTP از خاک افغانستان بر پاکستان حمله می کند و در پاکستان به گفته او مردم بیگناه را می کشد. صدر اعظم پاکستان در یک زمان چنین ادعا می کند که روز سه‌شنبه در حمله طیاره های جت جنگی پاکستان بر افغانستان ده ها نفر کشته و زخمی شدند. اردوی پاکستان پناهجویان را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا هدف قرار داده و به اساس ارقام حکومت طالبان 52 نفر به شمول زنان و اطفال در این حمله کشته و 6 تن زخمی شدند. این عمل پاکستان توسط حکومت طالبان و بسیار سیاستمداران افغان در خارج و داخل کشور محکوم شده، اما پاکستان ادعا می‌کند که تروریستان را هدف قرار داده است. رئیس جمهور جرمنی پارلمان این کشور را منحل کرد. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور جرمنی امروز جمعه پارلمان این کشور را منحل و برگزاری انتخابات پیش از وقت در ماه فوریه را تایید کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ماه گذشته حکومت به رهبری صدر اعظم اولاف شولتز از هم پاشید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. رادیو آزادی. سازمان صحی جهان WHO از ثبت نزدیک به 110 هزار مورد جدید عفونت‌های حاد تنفسی ARI در یک ماه گذشته در افغانستان خبر می دهد. WHO در گزارش تازه خود افزوده که این بیماری هرچند نسبت به ماه اکتبر 1.3% کاهش را نشان می دهد، اما میزان مرگ و میر آن 0.2% بوده است. با این حال برخی از افراد مبتلا به این بیماری و دکتران علت اساسی این بیماری در افغانستان را آلودگی هوا عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
همزمان با افزایش چالش‌های مهاجرین افغان در پاکستان، پایان ضرب الاجل حکومت این کشور در مورد این که پس از تاریخ 31 دسامبر اقامت افغان‌های بدون سند NOC در اسلام آباد ممنوع است، باعث نگرانی‌های جدی مهاجرین افغان شده است. آنها میگویند که با وجود تلاش‌هایشان هنوز موفق به دریافت این سند نشدند، در حالی که تنها چند روز تا پایان این ضرب الاجل حکومت باقی مانده است. یک مهاجر افغان که در منطقه شهرک فیصل اسلام آباد زندگی می کند و نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، نگرانی خود را این گونه با رادیو آزادی شریک کرد.
اگر دولت پاکستان با طرف های دیگر مشکلات بین فردی دارد، قربانیان آن پناهجویان افغان هستند و آنها را برای صحبت های کوچک در زندان می اندازند. در آخرین گام آنها افغان ها را مجبور کردند که اسناد اینوسی را برای اقامت بگیرند، در حالی که تمام اطلاعات در اسناد نزد پلیس است. آنها هنوز هم این پروسه را ادامه می دهند.
سمیع الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد، درباره کمبود اطلاعات در مورد روند دریافت سند NOC چنین گفت:
این روند تا به حال دقیق نیست که تنها کسایی که ویزا دارن عملا میتونن این کارت اخذ بکنن، یا ای که تمام اعضای خانواده ها یا امیر رئیس خانواده تا به حال مشخص نساخت. تا به حال امی روند یا اصول پالیسی از این دقیق معلوم نیست که چه کسانی واجد شرایط است و به چی گونه توزیع میشه، و پس از امون اعلان هم تا به حال دیگر کدام موضوع دیگه مطرح نشده.
اما یک مهاجر افغان دیگر در اسلام آباد به نام امید، که برای دریافت این سند به مرجع مربوطه مراجعه کرده، گفت:
دو روز پیش به دفتر در منطقه 11 اسلام آباد رفتم که همین خدمات را به مردم ارائه میکند. NOC جمعیت آنقدر زیاد بود که حتی پس از چند ساعت انتظار نوبت من نرسید. چرا باید کسی که ویزا و پاسپورت دارد اینقدر تنبیه شود؟ من نمیدانم چه زمانی افغان ها از شر این مشکلات خلاص میشوند.
امید افزود که برای دریافت این سند باید به دفتر معاون کمیشنر وزارت داخلی پاکستان که در منطقه G11 اسلام آباد قرار دارد مراجعه کرد. مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این نگرانی ها و اظهارات را در حال مطرح می کنند که دو روز پیش روز چهارشنبه 5 جدی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان بار دیگر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که افغان های بدون اسناد باید اسلام آباد را ترک کنند. نقوی همچنین افزود که اگر مهاجرین افغان میخواهند در اسلام آباد اقامت داشته باشند، باید تا زمان تعیین شده از وزارت داخلی پاکستان سند NOC را دریافت کنند. قابل یادآوری است که اعلام اخذ سند NOC برای نخستین بار در اواخر نوامبر توسط محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان همزمان با ادعاهای در مورد بازداشت افغانها در تظاهرات عامیانه عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان که اکنون در زندان است، اعلام شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان از نزدیک شدن ضرب الاجل حکومت این کشور برای اخذ سند عدم مسئولیت NOC به شدت نگرانند. آنها روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که با وجود تلاش‌هایشان هنوز موفق به دریافت این سند نشدند. این در حال است که به تازگی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک بار دیگر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد که به افغان‌های بدون اسناد پس از تاریخ 31 دسامبر اجازه اقامت در این شهر دادن نمی‌شود و باید اسلام آباد را ترک کنند. جزئیات در گزارش از خالده تحسین.
همزمان با افزایش چالش‌های مهاجرین افغان در پاکستان، پایان ضرب الاجل حکومت این کشور در مورد این که پس از تاریخ 31 دسامبر اقامت افغان‌های بدون سند NOC در اسلام آباد ممنوع است، باعث نگرانی‌های جدی مهاجرین افغان شده است. آنها میگویند که با وجود تلاش‌هایشان هنوز موفق به دریافت این سند نشدند، در حالی که تنها چند روز تا پایان این ضرب الاجل حکومت باقی مانده است. یک مهاجر افغان که در منطقه شهرک فیصل اسلام آباد زندگی می کند و نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، نگرانی خود را این گونه با رادیو آزادی شریک کرد.
اگر دولت پاکستان با طرف های دیگر مشکلات بین فردی دارد، قربانیان آن پناهجویان افغان هستند و آنها را برای صحبت های کوچک در زندان می اندازند. در آخرین گام آنها افغان ها را مجبور کردند که اسناد NOC را برای اقامت بگیرند، در حالی که تمام اطلاعات در اسناد نزد پلیس است. آنها هنوز هم این پروسه را ادامه می دهند.
سمیع الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد، درباره کمبود اطلاعات در مورد روند دریافت سند NOC چنین گفت:
این روند تا به حال دقیق نیست که تنها کسایی که ویزا دارن عملا میتونن این کارت اخذ بکنن یا ای که تمام اعضای خانواده ها یا امی رئیس خانواده تا به حال مشخص نساخت. تا به حال امی روند یا اصول پالیسی از این دقیق معلوم نیست که چه کسانی واجد شرایط است و به چی گونه توزیع میشه و پس از امی اعلان هم تا به حال دیگر کدام موضوع دیگه مطرح نشده.
اما یک مهاجر افغان دیگر در اسلام آباد به نام امید که برای دریافت این سند به مرجع مربوطه مراجعه کرده گفت:
پیش به دفتر در منطقه 11 اسلام آباد رفتم که همین خدمات را به مردم ارائه میکند. اینوسی جمعیت آنقدر زیاد بود که حتی پس از چند ساعت انتظار نوبت من نرسید. چرا باید کسی که ویزا و پاسپورت دارد اینقدر تنبیه شود؟ من نمیدانم چه زمانی افغان ها از شر این مشکلات خلاص میشوند.
امید افزود که برای دریافت این سند باید به دفتر معاون کمیشنر وزارت داخلی پاکستان که در منطقه جیازه اسلام آباد قرار دارد مراجعه کرد. مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این نگرانی ها و اظهارات را در حال مطرح می کنند که دو روز پیش روز چهارشنبه 5 جدی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان بار دیگر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که افغان های بدون اسناد باید اسلام آباد را ترک کنند. نقوی همچنین افزود که اگر مهاجرین افغان میخواهند در اسلام آباد اقامت داشته باشند باید تا زمان تعیین شده از وزارت داخلی پاکستان سند NOC را دریافت کنند. قابل یادآوری است که اعلام اخذ سند NOC برای نخستین بار در اواخر نوامبر توسط محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان همزمان با ادعاهای در مورد بازداشت افغانها در تظاهرات عامیانه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که اکنون در زندان است اعلام شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
منموهن سینگ صدر اعظم سابق هند دیروز در سن 92 سالگی درگذشت. حکومت هند از روز جمعه به مدت 7 روز اعضای عمومی اعلان کرده و پرچم هند در تمامی ساختمان‌های دولتی به حالت نیمه افراشته خواهد بود. از منموهن سینگ به عنوان بنیانگذار رشد سریع اقتصادی هند نام برده می شود. شماری از رهبران جهان از جمله حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در گذشت وی را تسلیت گفتند. بیشتر از جاوید فیضی میشنوید.
منموهن سینگ که از سال 2004 تا 2014 صدر اعظم هند بود دیروز پنجشنبه 6 جدی در سن 92 سالگی در شفاخانه در دهلی نو درگذشت. حکومت هند روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که برای احترام به مقام صدر اعظم پیشین تصمیم گرفته شده است که 7 روز عزای عمومی در سراسر هند برگزار شود. بر اساس این بیانیه تصمیم گرفته شده تا تشییع جنازه وی طی مراسم دولتی برگزار شود و پرچم هند در ساختمان‌های دولتی در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته باشد. تیم ملی کرکت هند که در شهر ملبورن استرالیا مصروف انجام بازی تست با این کشور است، روز جمعه برای احترام به منموهن سینگ با بازوبندهای سیاه رنگ به میدان رفت. حزب مخالف کانگرس هند بر رهبری منموهن سینگ امروز در بیانیه اعلام کرد که جسد صدر اعظم سابق صبح شنبه به مدت 1 ساعت به مقر حزب در دهلی نو منتقل می شود تا اعضای کانگرس و مردم آن به او ادای احترام کنند و بعداً به محل آخرین مراسم برده خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نریندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که هند به خاطر از دست دادن یکی از محبوب ترین رهبران خود ناراحت است. در این حال رسانه‌های هندی دستاوردهای او را ستودند. تایمز ایندیا در صفحه اولش نوشته است که وی مرد بود که به آرمان‌های هند شکل عملی بخشید. روزنامه ایندیان اکسپرس با عنوان او دروازه‌های هند را به جهان باز کرد مقاله از زندگی و فعالیت‌های او منتشر کرد. منموهن سینگ در طول 10 سال صدارتش روابط خوبی با حکومت پیشین افغانستان داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز تأسف از مرگ وی گفت که هند یکی از باوشترین فرزندان خود را از دست داده است. آقای کرزی با ابراز تأسف عمیق از درگذشت منموهن سینگ وی را متحد ثابت قدم و دوست مردم افغانستان خوانده و به خانواده وی، حکومت هند و مردم این کشور تسلیت گفته است. دهلی نو در دوران صدارت منموهن سینگ در کنار روابط قوی سیاسی و اقتصادی با کابل به هزاران محصل افغان زمینه تحصیلات عالی در هند را مساعد ساخت و در این مدت حدود 3 میلیارد میلیارد دلار به بازسازی افغانستان نیز کمک کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود از درگذشت وی ابراز تأسف کرد و گفت که هند یک شخص بزرگ و فرانسه یک دوست واقعی را از دست داده است. منموهن سینگ که یک تکنوکرات بود نقش مهمی در رشد اقتصاد هند در دوره اول صدارتش داشت، اما دوره دوم صدارتش با فساد، رسوایی های بزرگ، کاهش رشد و تورم بالا همراه بود. منموهن سینگ در سال 1932 در قریه گا که اکنون بخشی از پاکستان است به دنیا آمد، در رشته اقتصاد تحصیل کرد و برای کاهش فقر در این کشور بزرگ و پر جمعیت تلاش نمود. او برای تحصیل در پوهنتون کمبریج انگلستان بورسیه گرفت و سپس سند دکترای اقتصاد را از پوهنتون اکسفورد دریافت کرد. منموهن سینگ قبل از تصدی پست صدر اعظمی در بسیاری از اداره های ملکی و همچنین در تعدادی از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل خدمت کرده بود. او همچنین در دوران صدارتش یک توافق هسته‌ای مهم با ایالات متحده امضا کرد تا نیازهای انرژی رو به رشد هند را تامین کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید سلامتی شما داشته های این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. در شروع برنامه گزارشی خواهیم داشت در مورد شب یلدا یا شب چله، یکی از جشن فرهنگی باستانی آریایی ها. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان آماده کرده ایم. پارچه غزلی از میرزا عبدالقادر بیدل به صدای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان. از فواید قدم زدن یا پیاده روی هم برایتان خواهیم گفت. بحثی پیرامون فلسفه نگارش از دید ادگر آلن پو. بحث روانی هفته پیرامون خودشیفتگی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. شب یلدا یا شب چله که هفته گذشته سپری شد، جشن فرهنگی باستانی آریایی هاست و به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر جشن گرفته می شود. شب یلدا به تاریخ 29 نوامبر 2022 به عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در یونسکو ثبت شده است. خالده تحسین با گزارشی در این مورد.
شب یلدا آینه کهنه که خانواده ها را گرده هم می آورد تا سیاهی طولانی ترین شب سال را با گرمی باهمی برای آغاز فصل زمستان سرد سپید کنند. شب یلدا یا چله با دور همی های خانوادگی و دوستانه، با روشن کردن چراغ بر سفره غذا، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه های تازه به رنگ سرخ چون انار و تربوز و خواندن شعر و غزل در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ سحر می شود. این شب به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود. این شب که به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود، نمادی از پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی است و از جشنهای کهن آریاییان می باشد. با آنکه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تجلیل از بسیاری جشنهای فرهنگی ممنوع شده، ولی با آن هم مردم در میان خانواده هایشان از شمار این رسم ها تجلیل می کنند. سوما بانوی از شهر کابل برای رادیو آزادی می گوید که با همه محدودیت های وضع شده، او کنار فرزندان و خانواده اش درازی این شب را با قصه ها و خواندن شعر حافظ کوتاه می سازد.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده، چون باورشانی بود که درازترین شب است، ایره دور صندلی می نشستن و که گویا این شب به نحوه کوتاه بکنن. متاسفانه بعد از تحولات اخیر مثل که همه خوشی ها از مردم گرفته شده، تجلیلی هم به نحوه من است. با آن هم مردم در کنار یک دیگه خود در خانه های خود ایره می تانن تجلیل کنن و در این شب بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه بانوی از شهر هرات به رادیو آزادی می گوید که جشن شب یلدا در این ولایت بیشتر از گذشته ها تجلیل می شود.
بزرگان فامیل در این شب قصه گویی های را دارند. بخش جدایی ناپذیری از این شب حافظ خوانی هست. سفره خاص را تزیین می کنند برای شب یلدا که در او میوه های مثل هندوانه و هنار که نماد برکت و فراوانی هست و همچنان پسته، چارمغز و بادام و همچنان شیرینی های محلی پخته میشه در میان جوانان جای بیشتر پیدا کرده.
شب یلدا همواره با آرزوی پیروزی روشنی بر ظلمت و تاریکی تجلیل می شود. انور وفا سمندر نویسنده افغان به این باور است که از شب یلدا یا چله با دو سبد استقبال می شود.
یک سبدی است که در او شاید اما نار و تربوز و میوه های دیگه چیده شده است و روشنی که از آن بیرون میوه، و یک سبد درونی است، سبد خاطرات. از او خاطره ها درد میکشیم. حرف سوم هم در پیش داریم. ما تصمیم روشنی را داریم. آن وجودی که در درون ما خفته منتظر بلوغ آگاهی است تا وارد اقیانوس عشق و رحمت شود.
یلدا در ادبیات فارسی و اشعار شاعران بزرگ جایگاه خاص دارد و به عنوان نماد از انتظار و امید بر روشنایی و زندگی بهتر شناخته می شود. این شب اغلب با خواندن شعر و غزل به پایان می رسد. دکتر فرید یونس، کارشناس مسائل تاریخی اجتماعی مقیم امریکا، در پیوند به ریشه تاریخی واژه یلدا به رادیو آزادی گفت:
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می ده. و ای تولد مقصد از تولد خورشید است که ابو ریحان بیرونی سر مقبول گفته که این میلاد اکبر است. مقصد از میلاد اکبر امی تولد خورشید است. باید یادآور شوم که این چله مسئله دینی قطعا نیست، یک مسئله عرف منطقه است. تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
شب یلدا یا چله به تاریخ 29 نوامبر 2022 با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شد. بر اساس تعریف یونسکو، شب یلدا به عنوان نماد از هویت فرهنگی، طبیعیت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و سنت‌های صلح‌آمیز و پذیرش متقابل جشن گرفته می شود. هرچند شماری از افغان‌ها می گویند که هنوز هم این شب را با گرد هم آمدن‌های کوچک و بزرگ جشن می گیرند، اما با حاکمیت دوباره طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها تغییرات در جشن‌های فرهنگی نیز ایجاد شده و بیشتر این جشن‌ها از جمله شب یلدا یا چله دیگر به طور رسمی برگزار نمی شود. سال گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رسانه‌ها گفته بود که مخالف هر گونه مراسمی که در اسلام نیست هستند و از آن تحلیل نمی‌کنند.
در گزارشی شنیدید که شب یلدا یا شب چله که هفته گذشته سپری شد، جشن فرهنگی باستانی آریایی هاست و به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورها جشن گرفته می شود. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی راننده تاکسی، دومی معنی زندگی و سومی نوع بیان. نخست راننده تاکسی. مسافر تاکسی آهسته روی شانه راننده زد تا ازش یک سوال بپرسه. راننده چیغ زد و کنترل تاکسی را از دست داد. چیزی نمانده بود که باعث حادثه بزرگتری شود. از جدول کنار جاده بالا رفت. نزدیک بود تاکسی را چپه کند، اما کنترل کرد و کنار پیاده رو متوقف شد. برای چند ثانیه هیچ حرفی بین راننده و مسافر رد بدل نشد. سکوت سنگینی به فضا حاکم بود تا اینکه راننده رو به مسافر کرد و گفت: دیگه هیچ وقت این کار را تکرار نکن، مرا تا سرحد مرگ ترساندی. مسافر عذرخواهی کرد و گفت: من نمی دانستم که یک ضربه کوچک اونقدر تو را می ترساند. راننده جواب داد: نه خیر، تقصیر تو نیست. امروز اولین روزی است که من به عنوان راننده تاکسی کار می کنم. 25 سال راننده موتر حمل جنازه بودم. جالب دوم معنی زندگی. فیلسوف یونانی دکتر پاپادروس در پایان درس با این پرسش سخنرانی خود را به پایان رساند: آیا کسی پرسشی دارد؟ یکی از شاگردانش به نام رابرت فولگام پرسید: جناب دکتر پاپادروس، معنی زندگی چی هست؟ بعضی از دانشجویان خندیدند، اما پاپادروس دانشجویان خود را به سکوت دعوت کرد. سپس بکس جیبی خود را از جیبش در آورد، داخل آن را گشت و آینه گرد و کوچکی را بیرون آورد و گفت: موقعی که کودک بودم جنگ بود. ما بسیار فقیر بودیم و در یک روستای دور افتاده زندگی می کردیم. روزی در کنار جاده چند تکه آینه شکسته از لاشه یک موترسیکل آلمانی پیدا کردم. بزرگترین تکه آن را برداشتم و با ساییدن آن به سنگ گردش کردم. همین آینه که حالا در دست من است و می بینید. سپس به عنوان یک اسباب بازی شروع کردم به بازی با آن و بازتاب کردن نور آفتاب به هر سوراخ و درز و شگافه، کمت ها و پسخانه ها و تاریکترین جاهایی که نور آفتاب به آنها نمی رسید. از این که با کمک این آینه می توانستم تاریکترین نقاط در اجسام و مکانهای مختلف را نورانی کنم، به قدری شیفته و مجذوب شده بودم که وصفش مشکل است. بزرگ شدم دریافتم این کار یک بازی کودکانه نبود، بلکه استعاره‌ای بر کارهایی بود که احتمال داشت بتوانم در زندگی خود انجام دهم. بعدها دریافتم که من خود نور و یا منبع آن نیستم، بلکه نور و به عباره دیگر حقیقت درک و دانش جای دیگر است و تنها در صورتی تاریکترین نقاط عالم را نورانی خواهد کرد که من انعکاسش بدهم. من تکه‌ای از آینه‌ای هستم که از طرح و شکل واقعی آن آگاهی چندان درستی ندارم. با وجود این، هرچی که هستم میتوانم نور را به تاریکترین نقاط عالم، به سیاهترین نقاط ذهن انسانها منعکس کنم و باعث تغییر بعضی چیزها در برخی از انسانها گردم. شاید دیگران نیز متوجه این کار شوند و همین کار را انجام دهند. این دقیقا همون چیزی هست که من به دنبال آن هستم و این معنی زندگی من است. دکتر پس از پایان درس آینه را دوباره در دست گرفت و به کوبک ستونی از نور که از پنجره به داخل سالون میتابید پرتوی از آن را به صورت من و دستهایم روی صندلی به هم گره خورده بودند تاباند و گفت به جایی که تاریک و ظلمانی هست نور ببریم، به جایی که امید نیست امید ببریم، به جایی که دروغ هست راستی ببریم، به جایی که ظلم هست عدالت ببریم، به جایی که کدورت هست محبت ببریم و به جایی که جنگ است صلح و انسانیت ببریم. این است ساده ترین مفهوم زندگی. و جالب سوم، نوع بیان. پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادن. وزیر را دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد. اولی گفت تعبیرش این است که مرگ تمام خیشاوندانت را به چشم خواهی دید. پادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند. دومی گفت تعبیرش این است که عمر پادشاه از تمام خیشاوندانش طولانی تر خواهد شد. پادشاه خوشحال شد و به او جایزه داد. هر دو یک مطلب را یکسان بیان کردند، اما با دو جمله بندی متفاوت. نوع بیان یک مطلب می تواند نظر طرف مقابل را تغییر دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
چو آتش چند با هر خشک مغزی مشتعل گردم، حیا آبی زند تا زنتری ها منفعل گردم. محبت گر عیار درد گیرد از من بیدل، به خون گشتن تناسخ ها زنم چندان که دل گردم. مطلع و مقطع یک غزل ناب از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل بود. در این بخش برنامه دکلمه این غزل را به صدای شاعر پر آوازه معاصر بانو صنم عنبرین می شنویم که به مجلل لطف نمودن.
آتش چند با هر خشک مغز مشتعل گردم، چو آتش چند با هر خشک مغز مشتعل گردم. یا آب زند تا زینتری ها منفعل گردد. چرا آوار گرد کعبه و دیرم کند غفلت، نفس بنیادم از دل جوشم و برگرد دل گردم. بین هنگامه تنده که من دارم به سودایش، بین هنگامه تنده که من دارم به سودایش، مگر شور قیامت گل کنم تا معتدل گردم. تنزو از فریب اعتبار آزاده ام دارد، نیم خاکی که چون با آب گردم جم گل گردم. شهید عشق را کس قابل کشتن نمی داند، به فتوای تمنا تا کجا خونه بهل گردم. سلامت داغ معلومی است در کیش وفا طبعان، شکست رحم کو تا گرد آن پیمان گسل گردم. تراوت در چمن کم نیست گر شبنم عرق کارد، حیارم کرد از این محفل بیا تا من خجل گردم. محبت گر عیار درد گیرد از من بیده، و خون گشتن تناسخ ها زنم چندان که دل گردم.
چه غزلی از میرزا عبدالقادر بیدل را به صدای صنم عنبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زنان و مردانی که در افغانستان روزانه قدم زده و پیاده روی می کنند می گویند از سلامتی خوب برخوردارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند این فعالیت بدون نیاز به هزینه راهی مؤثر برای حفظ صحتمندیشان بوده است. دکتران نیز توصیه می کنند که قدم زدن باید در تقسیم اوقات روزانه افراد شامل باشد. بیایید که بیشتر از همکارم بشنویم.
قدم زدن یا پیاده روی فعالیت ساده و روش مؤثر ورزشی است که نه به تجهیزات نیاز دارد و نه به هزینه. تعداد از زنان و مردان در افغانستان که روزانه حدود 1 ساعت قدم میزنند میگویند از سلامتی خوب برخوردارند. فروزان باشنده شهر مزار شریف که تا قبل از محدودیت منع ورزش از سوی طالبان در یکی از ورزشگاه‌های زنانه مصروف ورزش بود، حالا قدم زدن را جایگزین تمرینات ورزشی خود کرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با توجه به بسته بودن ورزشگاه زنانه، خب یگانه راهی که خانم ها میتونن به خاطر بهبود صحت و سلامت چون اینا استفاده کنه قدم زدن است. قدم زدن از جمله ورزش های آزاد به حساب میره که فواید خیلی زیاد می داشته باشم. مثلا قدم زدن باعث بهبود تناسب اندام، سلامت قلب، به خاطر درمان افسردگی و دور نبودن از استرس هم می باشد.
محمد زمیر باشنده شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان که بیش از 50 سال سن دارد می گوید به دلیل قدم زدن منظم از صحتمندی خوب برخوردار است. او برادیو آزادی می گوید همسنهایش که قدم نمی زنند دچار امراض مختلفند.
بسند سال انسان که اگر بالا میره ایناموست که از مرض شکر ممولیتش میکنه، از فشار، از چربی، یعنی تکلیف ها را چی میکنه که یک سیاتست یک بردست پرشید. این برای ما سا تجربه شدگی سنگ دیگه با هم سند سالای خود دیدیم که همین قسم اونا پیاده گردی نکنن اینا با همین قسم دیدیم مرضا مبتلا شدن که دیدیم شکر گرفتن چربی گرفتن.
احمد باشنده ولایت هرات نیز در صحبت با رادیو آزادی از تجربهش در مورد قدم زدن گفت که پیاده روی در جریان روز کیفیت خواب شبانه‌اش را بهبود بخشیده است.
آرامش به شما میده و زمان استراحت شبانه شما رو بیشتر میکنه، یعنی خواب بسیار خوب میتونین داشته باشین، بسیار خواب آرام میتونین داشته باشین. اگر شما پیاده روی نکنین طبعا شب به خصوص شبای زمستان که بلند هست شما شب چندین بار بیدار میشین. من خودم شب ساعت 10 که میخوابم یعنی به نماز صبح باز بیدار میشم.
در همین حال دکتران میگویند پیاده‌گردی روزانه حداقل نیم ساعت سبب بهبود عملکرد قلب شده و خونرسانی را در تمام قسمت‌های بدن بیشتر میکند. دکتر سید شفیع سادات متخصص امراض داخله در صحبت بر رادیو آزادی قدم زدن را به تمامی سنین مؤثر دانسته میگوید بهترین وقت برای قدم زدن صبح است.
حرکت پیاده‌روی بر تمام گروه سنی، البته هدف ما جوانان نوجوانان به می ترتیب کسایی که میان سن است و حتی کسایی که سنشان به کهولت میرسن خیلی خوبه و بیشتر تحقیقات مطالعات که نشان داده پیاده روی که از طرف صبح به شکل ناشتا باشه بسیار خوب است. کسایی که روزانه یک ساعت یا کم بین نیم تا یک ساعت پیاده روی میکنن اینا حداقل طول عمرشان نظر بر افرادی که پیاده روی ندارن افزایش پیدا میکنن.
آقای سادات در ادامه گفت قدم زدن سریع برای کسانی که مشکلات قلبی دارن خوب نیست، اما اگر به شکل آهسته قدم بزنن مشکل ندارد. همچنان به گفته متخصصین بخش صحت قدم زدن در کنار اینکه بر کاهش وزن، کاهش استرس و اضطراب، بهبود عملکرد مفاصل و عضلات، کنترل فشار خون و قند خون مفید است، بر تقویت استخوان‌ها، کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان، عملکرد بهتر دستگاه گوارش، گردش اکسیژن در بدن نیز رابطه مستقیم دارد. در حالی که قدم زدن یک فعالیت ساده و ورزش بی‌مصرف است، اما بسیاری افراد در افغانستان نه تنها به آن توجه نمی‌کنند، بل ترجیح می‌دهند حتی فاصله‌های کوتاه را نیز با وسایل نقلیه طی کنند. آنها مدعی‌اند که محل‌ها یا مسیرهای مناسب برای قدم زدن که عاری از آلودگی و گرد و غبار باشد، در اختیار ندارند. گفته نیست که پیاده‌روی بسته به نحو انجام آن می‌تواند هم یک فعالیت باشد و هم یک ورزش. زمانی که پیاده روی با هدف بهبود سلامت جسمانی، کاهش وزن یا تقویت عضلات انجام شود، یک ورزش محسوب می شود. اگر پیاده روی به صورت عادی و بدون هدف خاص، مثلا رفتن به محل کار یا خرید با پای پیاده انجام شود، نوع فعالیت روزمره، ساده و مفید در زندگی است.
در گزارشی شنیدید که زنان و مردانی که در افغانستان روزانه قدم زده و پیاده روی می کنند می گویند از سلامتی خوب برخوردارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چندی قبل در مورد شناسایی ادگار آلن پو چیزهایی داشتیم و این نویسنده و داستان نویس با شهرت بین المللی را تا حدودی شناساندیم و در این برنامه همکارم در مورد هنر زیبایی و بیان آن از دیدگاه آلن پو با شماست که این مطلب را نیز می شنویم.
ادگار آلن پو در رسانه ادبی خود به نام فلسفه نگارش میگوید مقصود از هنر خوب آن است که در عقل و قلب و روح انسان اثر کند. از منظر پو اینها وجوه تقلیل ناپذیر انسان است که توصیفشان برای ما دشوار است، ولی معمولا از آنها لذت میبریم. اما توزیع عواطف که در نتیجه خواندن متون ادبی بزرگ به ما القا می شود هر قدر هم دشوار باشد، شناخت شیوه ها و تکتیک هایی که این آثار برای برانگیختن احساسات من به کار می گیرند دشوار نیست. مثلا یک جنبه مهم را در نظر بگیریم، طول متن. از نظر پو طول متن تأثیر بزرگ در لذت بردن از آن دارد. برخی آثار مثلا رمان‌های خیلی بلند امکان خواندن سریال قسمت به قسمت را فراهم می کند. عده کمی از خوانندگان هستند که رابینسون کروسو یا بهشت گمشده را در یک نوبت بخوانند و نویسندگان این گونه آثار هم برای نوشتن این کتاب ها استراتژی داشتند. معمولا فصل بندی کتاب. ولی در مورد داستان‌های کوتاه و شعر باید بتوانیم برداشت واحد را القا کنیم که این تنها با غوطه‌وری در یک اثر ممکن می شود از اول تا آخر، طوری که با همه احساسات ناشی از آن درگیر شویم. آثار پو به شیوه خاص و مهارت ظریف ساخته و پرداخته شدند که اگر حواسمان به چیزهای دیگر پرت شود اثرشان از بین می رود. زیبایی از نظر ادگار آلن پو. نویسندگان ادبی جزو هنرمندان هستند و هنرمند با زیبایی سر و کار دارد. پو می گوید شدیدترین و نشاط آورترین و خالصترین لذت در تعامل امر زیبایی یافت می شود. زیبایی صرفاً در مراتع روستایی و گلزارهای پرشکوفه نیست، بلکه در هر چیزی است که همان احساسات درونی و نیرومند که اشاره شد را در شما برانگیزد. بقیده پو نوشتن برای این است که تأثیر در روح و روان خواننده ایجاد کند. چیزی را در وجود او جاسازی کند که ورای واژگان به بقای خود ادامه دهد. اگر هدف و مقصود هنر زیبایی است، بهترین روش برای خلقان چیست؟ واقعیت این است که بیشتر مؤلفان لحن و بیان خاص برای خودشان دارند. عده کمی از آنها در انواع متعدد بیان ادبی وارد هستند. رمز تبدیل شدن به نویسنده خوب این است که لحن ویژه خودتان را کشف و استخراج کنید و از آن بهره برداری کنید. از نظر پو، لحن یا حال و هوای بیان شما مسیری است که شما را به کشف زیبایی می رساند. پو متوجه شد که حال و هوای خود او غم است. او در نوع منحصر به فرد از مولیکولیای گوتیک که ما از آن لذت می بریم به مهارت و استادی رسید. ولی دیگران شاید بهتر باشد از عشق، خشم یا خشونت بنویسند. اگر لحن و حال و هوای ویژه خود را پیدا کنید، راه خودتان را یافته اید. خیلی ها ادگار آلن پو را یکی از اولین هواداران زیبایی پرستی می دانند. یعنی باور به این که تمام هنرها و تمام زندگی باید در خدمت زیبایی باشد. خود پو در باب حس غریزی زیبایی می نویسد. عطش جاودانگی انسان است. هم نشانه ای از وجود ازلی او و هم پیامد آن است. این همان میل شب پره به ستاره است. صرف درک زیبایی پیش چشم ما نیست، بلکه تلاش بی‌امان برای رسیدن به زیبایی بالاتر است. طبیعت انسان بی نهایت در طلب زیبایی است و در آن لحظات کوتاه و لذت بخشی که با آن روبرو می شود، گویی به کام خود رسیده و به آرامش می رسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
بحثی پیرامون فلسفه نگارش از دیدگاه ادگار آلن پو را همکارم تقدیمتان نمود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از نظر دبلیو کیس کمبل، استاد علوم رفتاری و مغزی دانشگاه جورجیا، خودشیفتگان خود را بزرگ نشان می دهند، پر سر و صدا و مغرورند، جسور و قاطعند، عزت نفس بالایی دارند، بر دیگران غالبند و خود را دست بالا می گیرند و خودشان را خوشتیپ می دانند، اما آسیب پذیرند. در بحث روانشناختی امروز مطلبی از سایت وزین نبش داریم در مورد علم خودشیفتگی، اینکه چقدر خودشیفتگان را می شناسیم، اختلال خودشیفتگی در چه حالتی خودشیفتگی به میان می آید، خودشیفته و عوارض جانبی و چند و چون خودشیفتگی را در این بحث روانشناسی همکارم مرسلین ارسلا پی می گیرد.
سلام خودشیفتگی اصطلاح آشنا برای همه ماست. ما این ذهنیت اول خودم را در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم و از آن برای توصیف شخصیت‌های مشهور، سیاسیون و حتی برخی از همکاران و دوستانمان استفاده می‌کنیم. ما معمولاً وقتی می‌گوییم فلانی خودشیفته است، منظور ما این است که خودپسند، القاگر و یا خودمحور است. اما خودخواهی روزمره ما برای خودشیفتگی واقعی فرق دارد و بین یک ویژگی شخصیتی نرمال، یعنی بهنجار با اختلال شخصیتی مخرب و نادر، تمایزی وجود دارد. پژوهش در حوزه خودشیفتگی در سالهای اخیر رشد داشته است و روانشناسان و روانپزشکان این گونه تفاوتها را بهتر شناختند. مثلا ما معمولا خودشیفته ها را آدم های پررو و خودنما می دانیم که همیشه رشته سخن را از دیگران می دزدن. اما مطالعات تازه نشان داده است که گونه آسیب پذیر از خودشیفته ها هم وجود دارد. این نوع خودشیفته ها هم مثل نوع متعارفتر مجذوب و متمرکز به خود هستند، اما از دید دیگران مخفی ترند. برای اجتناب از سردرگمی، محققان حالا خودشیفتگی را با سه الگو تعریف می کنند: اختلال خودشیفتگی، گونه خود بزرگبین و گونه آسیب پذیر. هر سه اینها جوانب اصلی خودشیفتگی هستند، ولی نکته کلیدی این است که تمایزشان را درک کنیم. ابتدا با فهم رایج شروع می کنیم و بعد سراغ جدیدترین اطلاعات می رویم. اختلال خودشیفتگی. وقتی از اختلال خودشیفتگی به معنای رسمی آن حرف می زنیم، معمولاً درباره نوعهات و قابل تشخیص آن، یعنی اختلال شخصیت خودشیفته حرف می زنیم که نشان می دهد فرد مورد نظر چنان رفتارهای منفی دارد که زندگی خودش و دیگران را مختل می کند. مطابق جدیدترین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال روانی که روانشناسان و روانپزشکان از آن برای تشخیص اختلالات شخصیتی حاد استفاده می کنند، خودشیفته ها بسیار خودخواهند و درباره موفقیت و قدرت، تحسین شدن، حق به جانب بودن و فقدان همدلی دیگران مدام خیال پردازی می کنند که این اغلب منجر به سوء استفاده آنها از دیگران می شود. یک فرد باید بیشتر این معیارها را داشته باشد تا مشمول اختلال روانی باشد و در واقعیت عده‌ای کمی از آدم‌ها شخصیت حادی دارند که می شود آن را اختلال حساب کرد. خودشیفته ها بسیار خودخواهند و درباره موفقیت و قدرت، تحسین شدن، حق به جانب بودن و فقدان همدلی دیگران مدام خیال پردازی می کنند که این اغلب منجر به سوء استفاده آنها از دیگران می شود. امروزه محققان این گونه شخصیت را به دو نوع عمده تقسیم می کنند: خود بزرگبین یا آسیب پذیر. در ادامه این دو گونه را بررسی می کنیم. گونه خود بزرگبین، این نوع از خودشیفتگی است که معمولاً اول به ذهنتان خطور می کند، چون همان نوعی است که روانشناسان اول درباره آن تحقیق کردند و معمولاً خودشیفتگی را به آن ربط می دهند. اینها آدم های کارازماتیک هستند که مثلاً در انتخابات نامزدهای سیاسی آنها را دیده اید. آنها شخصیت های جالب از خود نشان می دهند و در شبکه های اجتماعی دوستان بیشتری دارند. اینها اغلب توجهتان را جلب می کنند، چون خودشان می خواهند جلب توجه کنند. این گونه خودشیفتگان معمولاً خود را بزرگ نشان می دهند و پرسر و صدا و مغرورند. آنها جسور و قاطعند و عزت نفس بالایی دارند. آنها در رابطه با خود با دیگران فرد غالب هستند و توانایی های خود را دست بالا می گیرند و خود را خیلی خوشتیپ می دانند. البته تا حد این چیز بدی نیست، چون این افراد اعتماد به نفس دارند، بر هدف متمرکز هستند و بر رهبران بزرگ تبدیل می شوند. مشکل وقتی پیش می آید که این صفات شخصیتی تأثیر منفی روی دیگران می گذارد و معمولاً وقتی این آدم ها قدرت و بلندگو در اختیار دارند، وضعیت بدتر می شود. در واقعیت ذره خود بزرگبینی می تواند مثبت باشد و اجتماع ما از آن حمایت می کند، چون ما عزت نفس، اطمینان و شخصیت معاشراتی را ستایش می کنیم. ما در نهادها و نظام سیاسی من رهبران را تشویق می کنیم وارد عرصه شوند و سخنگویان ماهر و جذابی را با فالوورهای بیشتر پاداش می دهیم. این لزوماً مشکل ندارد، اما ارزش این صفات شخصیتی را در میان ما بسیار بالا می‌برد. شخصیت تونی استارک در فیلم مرد آهنی را در نظر بگیرید. او باهوش و ثروتمند و جذاب و قدرتمند است و نوآوری‌هایی می‌کند که برای جامعه مفید است. در این حال خودسر است و خودش را آدم مهمی می‌داند و سازش متنفر است، چون خود بزرگ بینی عوارض جانبی دارد. نارسیس مرد جوان و زیبارویی که از عشق ایکو دوری کرده و محکوم به عشق ورزیدن به چهره خود شد، گونه آسیب پذیر. از طرف دیگر خودشیفتگان از نوع آسیب پذیر هم هستند که ضمیر شکننده ای دارند. آنها به جای آن که بخواهند خودشان را ابراز کنند، سعی می کنند از خودشان محافظت کنند. خودشیفتگان آسیب پذیر معمولا احساساتی هستند که این ویژگی بیش از صفت خود بزرگ بینی در جریان معالجات کشف می شود. این آدم ها به سادگی ناراحت می شوند و در مقایسه با همتایان خود بزرگ بینی خود بیشتر مستعد پرخاشگری منفعلانه هستند. این نوع ظریف از خودشیفتگی است که روانشناسان و روانپزشکان طی سالهای اخیر آن را درک کردند. مطابق یافته های اخیر، خودشیفتگان آسیب پذیر بیشتر معضل روان رنجوری دارند. آدم های خود بزرگ بین روی دیگران تأثیر منفی می گذارند و وقتی قدرت و رسانه در اختیار دارند، وضعیت را بدتر می کنند. خب، همه اینها یعنی چی؟ طی یک دهه گذشته روانشناسان و روانپزشکان برای فهم این جوانب خودشیفتگی تحقیقات زیادی انجام دادند. اما چرا این مهم است و ما چه کاری باید بکنیم؟ البته متخصصان خود را معطوف این تمایزات می کنند تا شیوه های بهتر برای معالجه و درمان افراد پیدا کنند. نحوه عملکرد خودشیفتگی در حوزه های مختلف هستند. نحوه عمل خودشیفتگی در حوزه های مختلف هستند، از جمله در نقش های رهبری، شبکه های اجتماعی جدید مثل تیک تاک، واقعیت جاگزین مثل بازی های ویدیویی، واقعیت مجازی و غیره. در یک دهه آینده علم ما از خودشیفتگی بیشتر خواهد شد و اینکه چگونه از مضرات آن اجتناب کنیم اما از مزایای آن بهره ببریم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون خودشیفتگی را مرسلین ارسلا تقدیم کرد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ یلدایی امیرجان صبوری به پایان میرسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای
دانه دانه باران میباری سوی باران در فکریاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می زد و با می خانه نمی زد، کسی
ترسی از بابتی دنیا، نمی ترسید نرای می زد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، نماعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر